در حالی که دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ایران همچنان مورد بحث محافل سیاسی در ایران و خارج از ایران است، ناظران در منطقه دیدار همزمان کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا از خاورمیانه را و مذاکرات او با رهبران چند کشور منطقه گامی مهم در گشایش راه صلح میان عرب و اسرائیل دانستند. آن سوتر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با رهبران ترکیه در آن کشور دیدار کرد. در واشنگتن یک سازمان وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد پولشویی یا نقل و انتقال غیرقانونی پولهای کلان از ایران هشدار داد. در عرصه دیگر از خبرهای ایران، صدور حکم زندان برای 3 دانشجوی پلی‌تکنیک دانشگاه امیرکبیر، واکنش اعتراض‌آمیز دانشجویان این دانشگاه و چند دانشگاه دیگر ایران را در پی داشت. و در شیراز 3 نفر که حکومت اسلامی ایران از آنان به عنوان اشرار نام برده به دار آویخته شدند. آخرین خبرهای ایران و منطقه را بررسی می‌کنیم در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر. آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. در ادامه برنامه گزارشی نیز از علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا نیز خواهیم داشت. به اتفاق آقای دکتر سازگارا به لندن میریم. با سلام به آقای نوری‌زاده و این پرسش بلافاصله: سفر آقای پوتین به تهران برای کنفرانس کشورهای حوزه دریای خزر یا دریای مازندران در حال مورد بحث هست همچنان، و مطبوعات منطقه هم همونطور که میدونید بسیار درباره این سفر گزارشات تفسیرهای مختلفی نوشتن. امروز من روزنامه البلد، روزنامه لبنانی البلد رو که مدت چند ماهی است منتشر میشه، صفحه اولش همونطور که میبینید تخصیب مساله، غنی‌سازی اورانیوم ما داشتیم، غنی‌سازی مساله دو کشور. آقای نوری‌زاده، یک همچین غنی‌سازی روابط روسیه و ایران در این سفر واقعا انجام شده یا اینکه خیر یه دیدار تشریفاتی و غیر مهم بوده آقای پوتین در سفر؟
با درود به شما جناب آقای چالنگی و دوست عزیزم آقای دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، حضور اولتون عرض بکنم، استدعا میکنم آقای چالنگی این موردی رو که بنده عرض میکنم و بیش از 20 و اندی سال به دنبالش هستم، این رو فرض نفرمایید که بنده میخوام اینجا به اصطلاح افاده فرض کنم، ولی نامیدن دریای مازندران به عنوان بحر خزر کاری که جمهوری اسلامی اصرار داشته در این 28-9 سال انجام بده، به اعتقاد من توهینی است به مردم ایران. این دریاچه بزرگ که بزرگترین دریاچه جهان است، دریای قزوین نام داشته، کاسپین سی، و از آنجا که قزوین دیگر در ساحل این دریا نیست، عرب ها هم میدونید میگن بحر قزوین و ما میگوییم دریای مازندران. چه اصراری این رو بحر خزر به نام قومی که جز نکبت و بلا برای ما نیاوردن و امپراتور بزرگ ایران کوروش کبیر رو هم به قتل رسوندن، نمیدونم چه اصراریه که بگیم دریای خزر. به هر حال من آن را دریای مازندران مینامم و امیدوارم در ایران نیز این مسئله پیگیری بشه که این دریا دریای مازندران.
بله آقای نوری‌زاده، همینجا من یه پرسشی دارم. ببینید وقتی به هر حال قوم خزر شما هم اشاره کردین، منتها نامیدن این دریا به عنوان، چون پرسش خیلی هم بوده، به عنوان دریای مازندران، آیا باعث ناراحتی و واکنش ساحل نشینان گیلانی دریا نخواهد بود؟ و شاید هم یکی از علتهایی که پیش از انقلاب هم حتی این دریا رو به عنوان دریای خزر نام گذاشتن، برای اینکه عرض کنم خدمتتون به هر حال فقط مازندران نیست در سوالش.
گمان نمی کنم جناب چالنگی، به جهت اینکه اولا مازندران فقط اون استانی نیست که ما به عنوان مازندران می نامیم. مازندران و طبرستان کهن این سرزمین بزرگ و وسیعی است که بخش های عمده رو در بر می گیره و من تردیدی ندارم گیلانی های عزیز، تالش های عزیز، هیچ کدام از این که این دریا دریای مازندران نامیده بشه نه ناراحت میشن نه نگرانی دارن، چون مازندران رو در آن معنای تاریخیش، معنایی که حضرت فردوسی افاده میفرماید، در اون معنا ما استفاده میکنیم ازش. باری وارد بحث این نشیم.
حتما شما زامن که گیلانی های عزیز ما ناراحت نشن، حتما موزن دارم
حضورت رو ارز کنم. جناب چالنگی، به اعتقاد من سفر آقای پوتین به ایران در کنار سه رئیس جمهوری دیگر، رئیس جمهوری قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان که دارای ساحل در دریای مازندران هستند، اینها رو باید از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد. نخست بازتاب و انعکاس سفر شخص آقای پوتین و بعد سفر این چهار رئیس جمهور در چارچوب همکاری های کشورهای ساحلی دریای مازندران. آقای پوتین به ایران رفت با چه برنامه ریزی وسیعی؟ ناگهان اعلام شد که توطئه سوء قصد به جان ایشان هست و حداقل این توطئه سوء قصد به جان ایشان یک امری رو نشان داد. در جمهوری اسلامی سگها فقط زمانی نجسن که سگ کوچولو باشه دست یه جوونی، بچه‌ی دختری، اون وقت اون سگ نجسه، میگیرن میبرنش و بعدم صاحبش رو جریمه میکنن و سگا رو میکشن. اما وقتی آقای پوتین میاد به ایران سگا آزاد میشن که ده‌ها سگ نگهبان در دست برادران پاسدار مراقب جان آقای پوتین بود. آقای پوتین به ایران رفت بعد از دیدار با آقای سرکوزی، با خانم آنجلا مرکل و همینطور خانم دکتر رایس و همینطور وزیر آقای گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده. مشخص بود که غرب از او چه انتظاری داره که پیامی رو به ایران ببره، تذکری رو بده که امروز پرزیدنت بوش در تندترین خطاب و اخطارش از آن نام برد: خطر جنگ جهانی سوم در صورتی که جمهوری اسلامی صاحب سلاح هسته‌ای بشه و دست از غنی‌سازی بر نداره. آقای پوتین میدونست چه شعاری رو داره به تهران میبره و بنابراین یا چه اخطاری رو میبره به تهران. اما او در اونجا تأکید کرد که روسیه اطلاعاتی نداره، در دست نداره که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ایه. منتها نگفت که جمهوری اسلامی نیست، بلکه گفت روسیه چنین اطلاعاتی رو نداره. در پشت پرده نیز آقای پوتین حرفاش رو جدی زد. روسیه موافق با این نیست که ایران غنی سازی بکنه. طرح کنسرسیوم مشترک رو روس‌ها سال گذشته یک شارونی پیش ارائه کردن و خواستار آن شدن که غنی سازی بخش عمدش در روسیه صورت بگیره. اما چیزی که برای من آقای چالنگی عزیزم بسیار دردناک بود و توهین به شعور ملت ایران، توهین به شعور من و شما بود، اظهارات آقای سید علی خامنه‌ای، نایب امام زمان، ولی فقیه، رهبر امت و ولی امر مسلمانان جهان بود. آقای خامنه‌ای کنان از پوتین یاد کرد که تو گویی برادری از مجاهدان صدر اسلام وارد ایران شده، تو گویی این آقا قاتل هزاران مسلمان چچنی نیست، تو گویی چچنها مسلمان نیستن، تو گویی این آقا که از پستوهای KGB بیرون اومده با دستهای خونین به ایران آمد و با رهبر جمهوری اسلامی دست داد، قاتل هزاران انسان مسلمان، دختر و پسر و پیر و جوان نبود. اینا رو اصلا به روی مبارک نیوردن. بعد آنچه توهین بزرگتری به ملت ایران بود، فرمودن که تصوری که مردم ایران از روسیه دارن تصور مثبتی است و این به خاطر مقاومت روسیه در برابر دشمنان است. آقای خامنه‌ای 300 سال تاریخ ایران رو نادیده گرفتن. از همان زمان که تزارها هر زمان ایران ضعیف میشد میآمدند و بخشهایی از ایران رو اشغال میکردند. آقای خامنه‌ای فراموش کرد در قرن 19 17 شهر سرزمین ما رو روس‌ها گرفتن. آقای خامنه‌ای بمباران روس‌ها حرم حضرت رضا رو در مشهد فراموش کردند. اگر پدرشون زنده بود لابد همون زمان اول مهاجرت مرحوم آقا جواد خامنه‌ای به مشهد یادش بود که چجوری روس‌ها آمدن گنبد حضرت رضا رو بمباران کردن. آقای خامنه‌ای اگر از مادرش که خواهرزاده شیخ محمد خیابانی زنده بودن میپرسید، براش میگفتن روس‌ها چگونه در تبریز ثقت الاسلام و بزرگان آزادی خواهان ایران رو کشتن، چگونه علی موسیو رو تیکه تیکه کردن. اگر آقای خامنه‌ای یک مقدار به حافظه رجوع میکرد و چند برگی از تاریخ رو میخوند، میدانست که روس‌ها بعد از جنگ جهانی دوم برخلاف تعهدات و التزاماتشون ایران رو تخلیه نکردن و اگر آن بزرگمرد قوام السلطنه نبود و اگر التیماتوم ترومن نبود، روس‌ها آذربایجان رو از ایران جدا کرده بودند. و این بازگشت آذربایجان به ایران و خاطراتی که از زمان حضور روس‌ها بود به نظرم از یاد مردم آذربایجان پدر بزرگای ما نخواهد. آقای خامنه‌ای فراموش کردند در تمام سالها اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در اندیشه بلعیدن ایران بود، ده ها توطئه کمر دکتر مصدق رو حزب توده و دولت اتحاد جماهیر شوروی شکست و بعد از سرنگونی دکتر مصدق آمدن و طلاهای ایران رو به ایران دادن. این اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حالا تبدیل شده به روسیه با همون آرزوها، با همون ایده ها، و یک آدم KGB که با پرونده آلوده و کثیف میاد و آقای خامنه‌ای به ایشون لقب دوست عزیز ملت ایران میده و ملت ایران تصور خوش و مثبتی از روسیه دارن. آقای خامنه‌ای بزرگترین اهانت رو به ایران کرد، به شهدای این ملت که در راه دفاع از خاک ما در برابر روس‌ها به قتل رسیدن. حرف آقای خامنه‌ای توهین به ثقت الاسلام بزرگ بود و توهین به همه آنها که عاشقانه بر این خاک جان باختن تا روس‌ها به آب‌های گرم خلیج همیشه فارس نرسن.
خب خوش اومده آقای سازم. آقای نوزده دوست ندارم بگیم دروی خزر دلیل منطقشون هم گفتن دروی مازندران، دریای مازندران عرض کنم خدمتتون. نتیجه این کنفرانس کشورهای حاشیه این دریاچه در تهران، این کنفرانس همه میدونیم جزئیات شد چطور برگزار شد، ارزیابی شما، شما رو میشنویم.
به یک معنی برنده اصلی این کنفرانس همین آقای پوتین بود، برای اینکه آقای پوتین هم در داخل روسیه در ماه دسامبر انتخابات دارن، حزب ایشون اکثریت پارلمان رو داره و میخواد نخست وزیر هم بشه با مجددن گرفتن اکثریت پارلمان، و هم سال آینده انتخابات ریاست جمهوری دارن. این جستی که ایشون هم گرفت خیلی ها رو هم گمراه کرد که در ایران منو قراره ترور بکنن، که این خودش باز یک توهینی به ایران هم بود که در واقع نمیتونه انگار امنیت رو حفظ بکنه و به نظر منم کاملا بی اساس بود، برای مصرف داخلی روسیه بود که بعدم ایشون بگه که ما از این چیزا نمیترسیم و سمبل مثلا شجاعت، و بعد هم اون حالتی که بگه که من جلوی غرب وایسادم، جلوی نمیدونم اروپا میستم، این برای مردم روسیه، اونهایی که به خصوص خواب اون ابرقدرت بودن شوروی رو میبینن، جذابه و دلچسبه. بنابراین به یک معنی از بود خود آقای پوتین شاید بشه گفت برنده در داخل روسیه بود، اما در اون چیزی که به ما مربوطه متاسفانه آقای چالنگی بدترین بلایی که میشد سر ما بیاد به نظر من اومد. برای اینکه بتونم توضیح بدم این بلا چیه، مختصری ناچارم این رو بگم که ببینید دریای مازندران دریایی است که اگر برگردیم به گذشته ترها که دو طرف این دریا متعلق به ما بوده، بخش اعظمش همواره داخل خاک ما بوده. وقتی روس‌ها با ما جنگیدن یه بخش هم با حقه و کلک در دو سوی دریای مازندران از ما جدا کردن خاک رو، در ماده 5 قرارداد گلستان و تکرارش در ماده 8 قرارداد ترکمنچای در 1828 میلادی اومدن حق کشتیرانی رو هم حتی و به خصوص داشتن نیروی نظامی رو بالکل از ما در این دریا سلب کرد. بعدن در 1921 لنین در واقع این رو بخشید به ما. البته اینی که ما می توانیم در اونجا کشتی داشته باشیم و طرفین می توانند با پرچم خودشون در اونجا کشتی رانی بکنن، اما شهرها با اینا برنگشت، ایشون هم ارث پدرش رو نبخشید. شهرها رو که به موجب ماده 1 قرارداد ترکمنچای از ما جدا شده بود، ابد مدت جدا شد دیگه هم به ما پس ندادن، اما حق کشتی رانی رو بخشیدن. در 1940 دوباره قرارداد بعدی که سال 1919 فروردین 1919 امضا شد، قراردادی در واقع در اون قرارداد هم طرفین تصریح کردن قدرت خارجی در این دریا نیاید، هم طرفین آزادانه کشتیرانی بکنن با پرچم خودشون، و همون نکته مهمی که اتفاق افتاد و اون این بود که این دریا دریای مشترک ایران و شوروی نامیده شد. به نظر من زیرکی دستگاه دیپلماسی دولت شاهنشاهی اون روز ایران بود. در 1956، در 1960، در دهه 60 مکرر در مکرر، آخرینش هم در 1972 مکرر در مکرر، الحاقیه های ماهیگیری بازرگانی با روسها با شوروی امضا کردن و در اون تصریح کردن که این دریا ملک مشاع ایران و شوروی.
یعنی این در جهت منافع ملی ایران
بود. به نظر من دستگاه، من اسناد رو توی کتابخونه هاروارد سال گذشته دانشکده حقوقش بزرگترین کتابخونه حقوقی دنیا، 2 میلیون جلد کتاب داره، تمام اسناد رو نگاه میکردم، اسناد سازمان ملل، نامه های ایران، اینا اونجا هستش. میدیدم که انصافا وزارت خارجه شاه در دهه 40 بسیار کارشناسی شده بود، دهه 60 میلادی، و قراردادهای خوبی هم بسته و کارهای خوبی هم کردن. تصریح کرده ایران مکرر در مکرر، شوروی هم پذیرفته، صدها بلکه هزاران نقشه در دو کشور چاپ شده که دریای مازندران مثل یک کوپال لاجوردی بالای گرده گربه ایران هستش، درست نیمی از دریا. بنابراین حق 50-50 رو طرفین به رسمیت شناختن. یک محدوده 10 مایلی هم در ساحل منطقه اختصاصی ماهیگیری تعریف شد برای طرفین، ولی این مشاع بودن و ملک مشاع بودن طرفین قبول کرد. یک طرف انقلاب اسلامی شد، جمهوری اسلامی جای دولت شاهنشاهی ایران رو گرفت، این قرارداد رو نقض نکرد و متعهد مثل هر دولت دیگه به اجرای تمام قراردادهایی که رژیم قبلی اجرا کرده. اگر هم جایی نقض کرده، مثل قرارداد 1949 حقوق بشر که در سازمان ملل دولت شاه امضا کرده بود، دنیا الان طلبکارش خود ما میکشه که آقا به اون قرارداد متعهدی باید اجرا کن، ولی این قرارداد رو ایران نقض نکرد. طرف دیگه، شریک دیگه، در 1991 دولت شوروی پاچید از هم و 4 تا ورثه پیدا کرد: آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان. اتفاقی که افتاد این است که این ملک مشاع، یکی از شرکا مرد، حقش رو نگه داشت، گفت بنده، یعنی جاشو داد به یه دولت دیگه، گفت ما محترم میدیم. طرف دیگه دولت متلاشی شد، به جای اینکه اون 50% خودشو قسمت کنه، دست کرد تو کیسه این طرف و سهم ما رو در واقع برداشت قسمت کردن. چطوری؟ باور کنید آقای چالنگی، تا 1999 من اسناد سازمان ملل رو نگاه میکردم، همین دولت جمهوری اسلامی مکرر در مکرر نامه نوشته به دبیر کل سازمان ملل و تو اون اعتراض کرده به عملیات حفاری آذربایجان و قزاقستان تهدید و تأکید کرده که آقا این ملک مشاع 50-50 بین ما و روس هاست و این دولت ها دارن بدون اجازه این کارو میکنن، یعنی زیر بار این نرفته. اما متاسفانه روی توهین هایی که آقای نوری‌زاده توضیح دادن، من سوء تدبیر آقای خامنه‌ای رو اضافه میکنم. ایشون به وزارت خارجه کشور ابلاغ کرد سیاست نگاه به شرق رو و در واقع از لج آمریکایی ها و رفتن توی بغل روس ها رو. در واقع به نوعی آروم آروم ما شروع کردیم به اینکه بریم تحت الحمایه روس ها قرار بگیریم. از اینجا به بعد شما میبینید که روس ها شروع کردن به اینکه اصلا گفتن مشاع وی مشاع، دریا روش مشترک، مرزهای قبلی هم نباشه هیچی، اما زیرش که حالا معلوم شد قیمت داره، تقسیم کنیم، دو سر ساحل رو به هم وصل کنیم و این بشه سهم هر کسی.
غیر از این مایرایی هست
حتما، برای این که ببینید همون موقع اتفاقا در نامه های خود جمهوری اسلامی هم هست که آقا این زیر مشترک، منابع گاز نفت داره، بیایم مشترک یک کنسرسیوم درست میکنیم از 5 تا کشور، ما 50% بودیم تو اون کنسرسیوم، 50% سهم مال ما، 50% مال اون 4 تا شریک ورثه دولت شوروی.
من ادعای سازگاری هم پرسیدم، شما یه ایرانی فرض کنید نیست،
یه
قزاق هستی،
بله،
و اگه قزاق در قزاقستان، ترکمنستان بیام بگم آقا جان شوروی مهد،
بله،
ما الان یه کشور مستقل هستیم، حقوق خودمون رو توی این دریاچه میخوایم، اونم حق داره دیگه، درست؟
ببینید حقوقشون در 1996 سران این 4 کشور در آلمایتا پایتخت همین قزاقستان اتفاقا بیانیه رو امضا و منتشر کردن که در اون بیانیه تعهد کردن که تمام تعهدات دولت شوروی سوسیالیستی رو گردن بگذارن. خب یکی از تعهدات دولت شوروی سوسیالیستی این بوده که 50% سهم این دریا مال اونه. این چهار تا با هم دیگه میشدن رو هم دیگه یکی 12.5% سهام تو اون کنسرسیوم بل مناسبه میتونستن بردن یا بر اساس ساحلشون بردارن. ما ریشه تاریخیمون در دریای مازندرانه. ما تا 2/3 این دریا همیشه تو خاک ما بوده. حالا 100 سال 200 سال بی‌لیاقتی و حکام قاجار از خاک ما جدا شده و ما به هر حال قراردادی داریم که امضا شده است. قرارداد 75 الجزایر پاش 8 سال با عراقی ها جنگیدیم و گفتیم آقا حق ماست، نمیذاریم شما شتل عربی رو که زیرش امضا کردی اربند رود رو برداری ببری. همین جور است قرارداد سه جزیره ما 1971. مراد من این است که حالا تازه آقای چلنگی در نظر بگیرید دریای خزر، دریای مازندران برآورد این است که 200 میلیارد متر بشکه نفت، 200 میلیارد بشکه نفت ذخایر نفتش. گفتن این زیاده در 5 حوزه نفتی، حوزه ششم هم البرز سمت ماست که الان ترکمنستان بهش چشم داره. آمریکایی ها برآوردشون نیست که 176 میلیارد بشکه نفت حجم نفتی است اون زیره. به هم دلیل آمریکایی هم شتاب کردن دویدن رفتن اینجا. نصف این سهم ما به قیمت همین امروز نفت 80 دلار میشه 14000 میلیارد دلار. کلش نصف ما میشه 7000 میلیارد دلار. یعنی حالا میفهمیم که چقدر اینجا ارزشمنده. یعنی 100 سال درآمد همین نفت امسال و پارسال ما که انقدرم خوشحالیم زیاد شده 70 میلیارد دلار در ساله. و بی خود نیست که ببینید کاری که امریکایی ها در واقع آذربایجان و قزاقستان با زیرکی کردن، از فردای روزی که جدا شدن از شوروی اومدن با همین امریکایی ها ساختن آوردن انحصار نفت قزاقستان دست شبرون امریکاییه، آذربایجان هم ده ها شرکت امریکایی رو برده، شاخ امریکایی ها رو نشون روسا دادن، در نتیجه روسا جلو اینا جا زدن. 23-27% دریا رو در سال 2002 در سال اصطلاح اون کنفرانس به نظر من ننگین اشخابات روسا آقای پوتین به آقای خاتمی رئیس جمهور ایران تندی کرد، بعدم از جلسه اومد بیرون رفت در آستاراخان 24 ساعت بعد اعلام کرد در دریای مازندران مانور نظامی میزد، در واقع لشکرشو به رخ ما کشید
و به رخ
ما ایرانی ها کشید. یعنی این تزار زورگو همیشه در تاریخشون بسیار همسایه بدی برای ما بودن، هر وقت دستشون رسیده ما زور گفتن و صدا از کسی در این ایران در نیامد. بنده شاید به عنوان یه جزء کوچیک یه مقالهم نوشتم، بعد تو زندان خدمتم هم رسیدن بابت اون مقاله و اعتراضم همون موقع کردم. نتیجهش این شد که اومدش 20 روز بعد فقط بعد از اون کنفرانس معلوم میشه ساخت و پاخشون کرده بودن، دو جانبه امضا کرد با قزاقستان 27% دریا رو دادن به قزاقستان، 3 ماه بعد در اول مهر ماه همون سال با آذربایجان امضا کرد 18% دریا رو داد به آذربایجان زیر دریا رو، 19% خودش برداشت، یعنی 64% دریا رو پیشا پیش تقسیم کرد. در این کنفرانس تهران اتفاق بسیار بدی که افتاد این رو بگم و عرضم تموم کنم این بود آقای چالنگی، رئیس جمهور قزاقستان بلند شد صحبت کرد و گفت قرارداد 1940 به تاریخ پیوسته و تمام قراردادهایی با شوروی سابق. رئیس
تهران
در تهران رئیس جمهور نادان ما صداش در نیامد،
دعای فرج خون.
رئیس جمهور آذربایجان گفت ما برای قراردادهای دو جانبه‌ای که قبلا امضا کردیم اهمیت فوق العاده بالایی قائلیم. رئیس جمهور ایران صداش در نمیاد که آقا اون قرارداد رو بی خود کردیم امضا کردیم. رئیس جمهور روسیه گفت کشورهای جنوب دریای مازندران یعنی ترکمنستان و ایران از شمال درس بگیرن و این در واقع 34% بقیه رو بین خودشون قسمت کنن، 36% ما بقیه، یعنی 2-18% اگه بردن. تازه ترکمنستان به مالمام نظر داره و میگن برو همون 13% رو بردار که هیچی هم توش نیست. بدترین اتفاقی که افتاد این است که این سه تا رئیس جمهور حرفی که میخواستن بزنند زدند در یک مجلس رسمی دیپلماتیک، رئیس جمهور ایران حرف صداش در نیامد، هیئت ایران هیچ اعتراضی نکرد. سهل است فقط ایشون حرفای مسخره نمیدونم مهربانی و بیایم نمیدونم اینجا وطن دوم شماست و به قول شما آخر جلسه هم دعای فرج بخونن و این نتیجهش به لحاظ حقوق بین الملل این است که حالا ایران دلش خوش امضا نکرده. و واقعا وکلای مجلس ما چرا نباید الان رئیس جمهور رو صدا کنم میگن آقا به موجب اصل 78 قانون اساسی تغییر خطوط مرزی 4/5 وکلای مجلس باید رأی بدن. 3 تا رئیس جمهور در تهران در واقع تأکید کردن خطوط مرزی ما رو تغییر دادن به زعم خودشون و ایران دولت ایران هیچی نمیگه.
خب به لندن میریم مجددا. آقای نوری‌زاده، این دشمنی با آمریکا آیا واقعا ریشه های اونقدر عمیق و اصولی داره که بابتش اونطور که آقای سازگارا اشاره کردن باید چنین قیمت ها یا به تعبیری باج هایی به روسیه داد؟
حضور سرس کنم آقای چالنگی، من حالا یه مقدار مطالبی هست باید به سخنان دوست عزیزم آقای دکتر سازگارا اضافه بکنم، ولی این نکته رو بهتون بگم. شما به تاریخ ایران که نگاه بکنید، آمریکا هیچگاه عامل ضرر به ایران نبوده. حالا مسئله 28 مرداد و اینا یه مقوله است که نمیخوام واردش بشم، ولی همون بعد از جنگ جهانی دوم اصل 4 رو درست کردن و کمک به بازسازی ایران و ارتش ایران رو درست کردن، این ثمرات همکاری باهاشون بوده. این مهمه. روزی هم که انقلاب شد آمریکایی‌ها موضعی ضد مردم ایران اتخاذ نکردن، بلکه آماده همکاری با نظام جدید بودن. نمونش تماسایی که با آقای مهندس بازرگان داشتن، با مرحوم بازرگان و دیگران. بلکه این اندیشه توده‌ای و چپ وابسته بود که انقلاب اسلامی رو به دنبال خودش کشان و بار اول سفارت آمریکا رو گرفت، موفق نشد، بار دوم گرفتن، که این مصیبتی که ما 28 سال با سر و کار داریم ناشی از اونجاست. ضررهای اقتصادی که ما کشیدیم لا تعدول ولا تحصا. شما نگاه کنید در جنگ ایران و عراق، بعد از جنگ، مسائلی که ما درگیر با امریکا شدیم، کالایی که وارد میکنیم به خاطر اینکه نمیتونیم مستقیم از امریکا بیایم، باید بریم به دبی باج بدیم از اون ور بیاریم، یا بریم توی تایوان به 3 برابر قیمت بخریم. همه اینا رو بذارید کنار هم دیگه، به این نتیجه میرسید رژیم جمهوری اسلامی از آمریکا میترسد، وحشت دارد، نه اینکه از آمریکا متنفر است، میترسه. آقای خامنه‌ای گفته بود یکی دو بار روزی که سفارت آمریکا در تهران باز بشه ما باید بساطمون رو جمع کنیم بریم.
چرا؟
رژیمی که مدعی است در قلوب مردم جا داره. اما برای اینکه با آمریکا مقابله بکنن شما خانتو بدی به رقیب، به رقیب آمریکا، این اسمش هست خیانت. رجال قاجار با تمام تنگ دستی ها، با تمام تویی دستی های نظامی و اقتصادی موفق شدن با اون بازی زیباشون استقلال ایران رو حفظ بکنن در برابر انگلیس و روسیه. این حکومت نه تنها بازی دیپلماسی رو بلد نیست، سیاست موازنه رو بلد نیست، بلکه وقتی از یکی میخواد بگریزد به بغل دیگری پناه میبرد. آقا همینطور که آقای دکتر سازگارا گفت، سخنان آقای نورسلطان نظربایوف توهین به حاکمیت ما بود و آقای احمدی نژاد
حاکمیت شما ببخشید
مردم ایران، من شما... ایرانی هم نه. شما هم ایرانی هستید.
ببینید به حاکمیت ایران در کجا، یعنی در دریای مازندران یا اینکه
بله ببینید وقتی اونا میان میگه قرارداد 1940 به تاریخ پیوست، یعنی چی؟ یعنی شما ایرانی ها دیگه حقی ندارید که بگویید نصف دریا مال ما بوده. آخه وقتی که این دریایی که بین ما و روسیه، بین شوروی نیم، یعنی ملک مشا بوده 50-50، حالا غیر از اون منطقه ساحلی که داشتیم 11 کیلومتر 12 کیلومتر، ولی سخن من بر سر این است آقای مثلا اتحاد شوروی که از هم پاشیده شده، چرا باید از سهم ما بیان بدن به قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان؟ رژیم جمهوری اسلامی امروز به جای دفاع از حقوق ما، درهای کشور رو به روی روس‌ها باز کرده. آماری رو من داشتم می‌خوندم، از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یعنی در عرض این 15-16 سال گذشته، جمهوری اسلامی بیش از 15 میلیارد دلار از روسیه بنجل خریده، سلاحایی که به درد نه به درد دنیا می‌خوره نه آخرت. تانک T-72 امروز عتیقه است، T-80ش رو به ما نمیفروشه. هواپیمای میک 29 رو یادتونه در دهه 70 مصر و عراق و سوریه استفاده میکردن، روس ها میگه 31 رو به ما نمیدن، بنجل ها رو میدن به ما، هنوزم آسمان ما رو همون F4 و F14 و F5 آمریکایی داره سیانت میکنه و حراست میکنه. این دوستی با روسا چه ثمری برای ما داشته که نیروگاه بوشهر رو که باید اینا 2 سال پیش تموم میکردن تا امروز ادامه دادن، فقط پول گرفتن، بعدم تا بهانه میان 25 میلیون دلار قسط عقب افتاده، قرارداد میلیاردی 25 میلیون دلار قسط عقب افتاده. سیاست حکومت آقای خامنه‌ای، چون بنده آقای خامنه‌ای رو مسئول میدونم، آقای احمدی نژاد یه دربان آستان مقدس ولی فقیه هست، ایشون کاری نیست، بهش میگن برو این نقش رو بازی کن میکن. آقای خامنه‌ای در برابر ملت ایران کاری کرده به مراتب سیاه‌تر از فتلیشا. اون روز فتلیشا گزیری نداشته، در جنگ شکست خورده بوده، آقای خامنه‌ای نخواست که ملت ایران استقلال داشته باشه، روی پای خودش بیسته. اگه دیروز 5000 کارشناس آمریکایی اقتصاد ما رو کمک میکردن، ارتش ما رو، امروز کارشناس روسی و اوکراینی و کره شمالی دارن برای زمین سازی نابودی ما سلاحهای کشتار جمعی، سلاحهای اتمی، اونا دارن زمین ساز میشن. بنابراین وقتی که جمهوری اسلامی مراسم جشن تولد پوتین رو برگزار میکنه، شگفتا در سعدآباد، در کاخ سعدآباد برای آقای پوتین کیک 4 متری میارن میذارن و تولد دوست و برادر آقای ولادیمیر پوتین رو برگزار میکنن و به یاد نمیآورن که این آقای پوتین فرمان کشتار هزاران مسلمان چچنی، قازانی و تاتارستانی رو ایشون صادر کرده بود. اونا که مسلمان نیستن. اگر آقای حسن نصرالله عطسه بکنه، آقای خامنه‌ای خوابش نمیبره، اما اون چچنا هیچ کدوم مسلمان نبود.
خب این سازگار وزین روسا چاره نیست، از آمریکا بریده ایران، به قول شما این نویزاده ناچار شدن به دامان روسها بیفتن. راه سوم چیه؟ چه باید میکردن که نکردن؟
همون کاری که آذربایجان و قزاقستان کردن آقای چالنگی. یعنی من نمیفهمم دشمنی با آمریکا به هر دلیلی با هر کشوری در دنیا تا اونجایی معنی داره که منافع ملی ما در خطر نباشه. اولویت یک در هر سیاست گذاری منفعت ملی ماست، نه اینکه خود اون دشمنی یا ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی ضد اسرائیل ضد امریکا اصالت انقدر داشته باشه که ما منافع ملیمون رو پاش قربانی بکنیم. من آقای چالنگی وقتی که حالا خدمت شما باید بگم و بیننده های شما، وقتی که در ایران اون مقاله رو نوشتم، وقتی آقای پوتین اون توهین رو با آقای خاتمی کرد که آقای خاتمی 24 ساعت کمر درد کرد از شدت عصبی بودن، فقط افتاد گوشه اقامتگاه و حرف آقای خاتمی رئیس جمهور وقت ما رو برید و گفت ما وقت برای این حرفا نداریم و بعدم با قرارداد دو جانبه حل میکنیم و بلند شد اومد رفتم لشکر به رخ ایران کشید، باور کنید من 3 شب در تهران خوابم نمیبرد.
این احساس شما رو خیلی ایرانی ها داشتن موقعی که طارق عزیز روی میز مذاکرات صلح
و مشتش رو میز زده بود
و سیگار برگشو کشید و فوت کرد تو صورت علی اکبر ولایتی. خیلی ایرانی ها
بله آدم اینا تو مذاکرات دیپلماتیک حساب داره، یعنی شما باید که زیرکی داشته باشید وقتی حرف زدنتون هم حساب داره، نه اینکه این رئیس جمهور ما همینجوری مثل ماست نشسته در روز سه‌شنبه در تهران اینا هر غلطی خواستن کردن، هر حرفی دلشون خواستن زدن. باز خاتمی حداقل کمر درد کرده افتاده تو گوشه اقامتگاه. آقای پوتین وقتی این کار کرد، من یک مقاله نوشتم همین رو گفتم، آقا چاره ما الان 5 سال پیش بود موازنه مثبته، ما چاره ای نداریم، زورمون به این روسا نمیرسه، با بازی دیپلماتیک باید همین کاری که آذربایجان و قزاقستان میکنن ما بریم یخه آمریکایی ها رو بگیریم، اروپایی ها رو بگیریم، بیاریم اون مشاع رو بچسبیم، اونا میخوان بیان سرمایه گذاری کنن، میانم دیر یا زود ما دستمون بگیریم سر نخ این کارو. در سرتون ندم تو زندان وقتی وزارت اطلاعات من گرفت، شب نباز جوای من ولی یه کسی دیگه اومد سر همین مقاله با بنده کلنجار میرفت. وقتی رسیدم امریکا 2 سال پیش اومدم، من چیزی دستم نیست، اما یکی از اولین کارام این بود رفتم اینجا کارشناسای مربوطه در وزارت خارجه آمریکا پیدا کردم، نشستم باهاشون ببینم آیا هنوز راهی هست. جهنم اگر راهی باشه من بلند شم برم تهران، برم تو زندان بخوابم، ولی به این مقامات ایران بگم آقا یه راهی مونده. متاسفانه گفتم آقا من 5 سال پیش تو مقاله نوشتم ما می توانیم در دریای مازندران این مشاوره کنسرسیوم از این کشورها کنیم و شماها که رفتید طرق آذربایجان و قزاقستان با این به اصطلاح کنسرسیوم مشابه خورد. هر دو تا کارشناس به من گفتم ببین فلانی، ما اگر دولت ایران همون 5 سال پیش 6 سال پیش به سراغ ما می اومد به دلیل اینکه ما 10 تا کار دیگه هم با ایران داریم با آغوش بازی همچین پیشنهادی رو میپذیرفتیم و واقعا هم بدون رو در بچه هم گفتن ما میتونستیم پامون هم بذاریم روسا هم سهمشون بردارن ولی دستشون بیشتر دراز نکن. اما الان کردن، الان 3 میلیارد دلار فقط خط لوله دورتر کردن از باکو جیهان بردن به ترکیه، از اون بر با قزاقستان. هنوز هم جالب حکام ما، یعنی دست از این برم ببینید، درسته ما زور نظامون به روسانه میرسه، خدا کنه که اصلا نسل این اسلحه بازی تو دنیا بر بیفته، به هر حال در این بالانس الان ما زورمون نمیرسه، اما دیپلماسی میتونستیم داشته باشیم که به اندازه ترکیه که میتونستیم
نشد. الان
به نظر من تنها راهی که باز ما داریم این است که مشکلات دیپلماسیمون رو حل کنیم در دنیا، با آمریکایی‌ها بسازیم، از این داستان انزوایی که داریم بیایم بیرون و دستمون رو باز کنیم، مقدراتمون دست آقای پوتین نباشه، یواشکی برداره پیغام بیاره زیر گوش آقای خامنه‌ای ما بگه. و الان در بنبستی با این وضع فعلی دیدم یکی از کارشناسا گفته بود ما 17.6% رو بگیریم کلامون بندازیم آسمون.
خب خیلی کوتاه آقای سازگار شو باید نیمه دوم بریم. ببینید من این پرسش دیروز هم داشتم، مشکل در ضعف نظامی، ضعف دیپلماسی، یا مشکل در ایدئولوژی به اصطلاح حکومت ایران است؟ چرا دیروز من این مثال زدم، روز اول انقلاب بعد از انقلاب یا مدتی بعد آقای خلخالی که معروف هستی از خواهم ایشون رفته بود خلیج فارس و بعد گفت این خلیج اسلامی است.
بله
خب دید اینه و الان هم گفته شده، بعضی از اینا گفتن که یه مقدار آب شور خب واگذار چیز مهمی نیست. وقتی نگاه این هست آیا میشه توقع داشت که یک کمچین نگاهی حافظ منافع ملی باشه با تعبیری که شما دارید؟
بله بله، اگر اینجوری نگاه کنید متاسفانه ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی ایران و این آمریکا ستیزی و فلسطین محوری مقدمه بر منافع ملی ماست. ما خیلی منافع ملی دیگمون رو هم قربانی کردیم پای این شعارهایی که یک پاپاسی برای مردم ما نمیازده. و واقعیت بیرونی این است که مجموعاً ما ضعیف شدیم، الان کشوری شدیم که به لحاظ نظامی اقتصادی به خصوص به لحاظ دستمون در دیپلماسی دنیا در یه موضع ضعف قرار داریم.
بله آقای
ببخشید من اینم هی خواهد نگم، یه جوانی برای من نوشته بود آقا شما هی میگید مردم و این حکومت برده زیر خط فقر، این دولت زیر خط فهمه. واقعا متاسفانه به نظر من این برخورد سه‌شنبه دستگاه دیپلماسی ایران و رئیس جمهور ایران در رأسش به نظر من معید این حرف این جوانی است که اسمش نوشت حکومت در دیپلماسی خارجی زیر خط فهم قرار داره.
خب آقای نوری‌زاده، آقای سازگارا سلمونی هم رفتن، اینه که دیگه مجال به شما نمیدن.
هفت دقیقه هم بده طلب داره،
این طلب باید بمونه و فکر
کنم جونم تموم شده راحت میشه به دوباره پرسش.
عرض کنم خدمتتون پرسش اینه، اتفاقا راجع به ایدئولوژی صحبت شد، چه اتفاقی افتاده؟ آقای نوری‌زاده شما شیخ یوسف قرضاوی رو میشناسید کاملا، روحانی مصری که من یکی از مواردی که ایشون با الجزیره مصاحبه داشت در موقعی که سر می‌بریدن در عراق، ایشون ایرادی که می‌گیره به این سر بریدن و میگه کاملا اسلامی نیست، باید قبلا به قربانی‌ها آب داد و بعد سرشون رو برید. خب الان در قطر زندگی میکنه. الان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تشکر کرد از ایشون، ایشون شده حامی از کنم خدا، هفته پیش گفتیم گفتیم استناد کیهان تهران به آقای احسان طبری، مرحوم طبری از حزب توده، و الان سخنگوی وزارت خارجه ایران تشکر میکنه از شیخ قرضاوی که گفته آقا بیاین به ایران کمک کنیم در جنگ با آمریکایی کمچین روحانی که در خود مصر هم زندگی نمیکنه، در قطر هست. خب این بر نمیگرده همون ایدئولوژی که آقای سازگار هم اشاره کردن که گرفتاری ایجاد کرده برای ایران و به اصطلاح کفگیر به تحریک خوردن که تعریف آقای قرضاوی باعث چنین امتنان و سپاس میشه از طرف تهران.
جناب چالنگی عزیزم، وقتی حالا صحبت از نوشته ها شد بگذارید منم بگم. در همان اوان انقلاب شما یادتونه من سرمقاله‌ای در امید ایران نوشتم بعد از حرف خلخالی: خلیج همیشه فارسی است حتی اگر خلخالی نخواهد. بسیارم تند بود و برای بندم اونم یه پرونده سنگین شد. باری بودند کسانی که فریاد زدند و گفتند، مثل همین حالا که آقای سازگارا اشاره کرد در مورد دریای مازندران و اطوار آقای پوتین. آقای شیخ قرضاوی به اعتقاد من نه شایستگی داشتن لقب رجل دین رو داره، ایشون رجل دین تلویزیون الجزیره است و بابت هر برنامه ایشون $3,000 میگیره به اضافه پولایی که شیخ قطر بهش داده. این آورده اونجا که در واقع بنیادگرایی در قطر تحت کنترل این شیخ آواره مصری باشه، آدمی که برای سربریدن آمریکایی ها دست میزد، آدمی که بن لادن رو فرزند عزیز و فخر اسلام میخوان، آدمی که برای صدام حسین عزاداری کرد و 3 روز عمامه سیاه بست، و آدمی که تا دیروز شیعیان رو ناسزا میگفت و فحش میداد که همین جمهوری اسلامی علیه او و تلویزیون قطر موضع گرفت و نمایندشون هم از ایران بیرون کردن، حالا به صرف گفتن یه جمله طرفدار رژیم شد عزیز و محبوب. ببینید خیلی رژیم جمهوری اسلامی اصلا پرنسیب نداره. ایدئولوژی که میگن اسلام ناب انقلابی محمدی این یویو بالا و پایین میره. امروز فاکس نیوز بده، اما اگه فاکس نیوز سخنرانی احمدی نژاد رو پخش کنه، آقای حسین شریعت مداری برای سینه میزنه و میگه به 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 از فاکس نیوز. وقتی شما مبدع نداشته باشید، به اصول و مبانی اعتقاد نداشته باشید، پوتین آدم کش چچن میشود برادر عزیز، و تصور هولناکی که مردم ما از روسیه و اتحاد شوروی دارن میشود تصور مثبت. این نظامی است که بنده بر این باورم. هر کی میخواد بگه این نظام ایدئولوژی داره، نه، نظامی هرهوری مذهب هست که از مذهب استفاده میکنه برای پیشبرد مقاصد و اهدافش. نه اعتقادی به مذهب داره، نه اعتقادی به اسلام داره. اگر مثلا شما برای نمونه براتون میگم، در ایران رفتاری که این آقایون با اهل سنت کردن از یادمون نرفته، ولی میان هفته وحدت میگیرن و از علمایی مثل آقای قرضاوی و امثالهو با آقای زکزکی نیجریه‌ای دعوت میکنن بیان ایران، یه قالیچه میدن $10,000 هتل استقلال که برن از ولی فقیه تعریف کنن. پرنسیب نبود، اصول و مبدع نبود در افکار اندیشه یک نظام، همینه که ما متاسفانه شاهدش هستیم و این تلخی و درد رو باید تحمل بکنیم که آقای پوتین و 3 رئیس جمهوری دیگر هم میان ایران، در آذربایجان دارن گروه مهدی شمالی رو محاکمه میکنن، رئیس جمهورش در ایران دم از دوستی و برادری و برابری و قراردادهای دو جانبه میزنه، آقای نورسلطان نظربایوف فاتحه میخواند برای قرارداد 1940، و آقای پوتین هم با کمال بیشرمی میآید و میگوید ایران بره درس بگیره از کشورهای شمال دریای مازندران. به هر حال متاسفانه در غیاب یک دیپلماسی مقتدر، شما از منوچهر متکی انتظار ندارید با اقتدار بره از حقوق ایران دفاع کنه. عباس علی خلعتبری نیست که بره بنشینه در برابر سعدون عمادی چانه بزنه سطر به سطر. آقای دکتر رضا قاسمی که مدیر کل وزارت خارجه بوده اون زمان و بعدا سفیر ایران در کویت، ایشون نوشته خاطراتش رو، انسان وقتی میخونه افتخار میکنه که مردی مثل دکتر خلعتبری وزیر خارجه ایران بوده، چطور از حقوق ایران دفاع میکرده. در برابرش آقای متکی، آقای ولایتی، ایشون در برابر طارق عزیز چرت میزد و طارق عزیز دود سیگارش رو تو صورتش فوت میکرد. به قول آقای علی لاریجانی چرتهای ملوکانه میزدن. حالا این دیپلماسی بله بیرد یک، به قول معروف بیرد چغندر، این دیپلماسی، اون ریاست جمهوری، اونم رهبری، معلومه که روسا باید ببرن، بقیه هم دارن میبرن. بیاید سفره افتاده بخورید و ببرید.
خب به اتفاق شما و آقای دکتر سازگارا میریم به آنکارا. آقای علی جوانمردی با سلام به شما.
درود بر شما آقای چالنگی، آقای مهمانان گرامی، آقای نوریزاده و آقای دکتر سازگارا، بفرمایید.
آقای جوانمردی، مدت شما پشت خط نگه داشتیم با پوزش. در ارتباط با ایران آخرین خبرهایی که داریم در ترکیه میشنویم از شما.
آقای چالنگی، امروز در ترکیه روز بسیار حساسی بود. از طرفی همونطور که در خبرها گفته شد، مجلس ملی این کشور طرح بحث برانگیز عملیات برونمرزی ارتش برای سرکوب پیکاکا رو با اکثریت قاطعی به تصویب رسوند. از طرف دیگه هم مقامات ترک در جریان دیدار رسمی بشار اسد رئیس جمهور سوریه از آنکارا توافق‌های مهمی رو در زمینه‌های انرژی، تجاری و سیاسی با وی و ولید معلم وزیر خارجه سوریه به امضا رسوندند، در حالی که امروز بار دیگه امریکا، اتحادیه اروپا، ناتو و خود عراق مخالفت صریح خود رو با هر گونه عملیات نظامی ارتش ترکیه در خاک کردستان عراق ابراز داشتند، آقای بشار اسد چنین عملیاتی رو مورد حمایت قرار داد. چنین پیداست علاوه بر سوریه که دارای اقلیت کرد هست، ایران هم با این موضع‌گیری هماهنگی داره. آژانس خبر ترک در گزارش کوتاهی اعلام کرده ایران نیز از طرح ترکیه برای سرکوب نظامی پیکاکا در خاک عراق حمایت می‌کند. از سوی دیگه در مجلس ملی ترکیه شکو الکتاق رئیس فراکسیون حزب جمهوری مردم امروز پیکاکا رو سازمانی تروریستی معرفی کرد که به ویژه پژاک شاخی ایرانی اون به گفته ایشون از سوی امریکا علیه ایران به کار گرفته شده و در این رابطه ایران و ترکیه با یک خطر مشترک مواجه شدند. خبرگزاری آنکارا نیز به نقل از مقامات بلندپایه دولت که نخواستن نام خود رو فاش کنند خبر داده آنکارا سرگرم بررسی واکنش‌های احتمالی طرح به رسمیت شناختن لایحه نسل‌کشی ارامنه ترکیه عثمانی در مجلس نمایندگان آمریکاست. یکی از این واکنش‌ها گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با ایران عنوان شده. از جمله درخواست شده به رغم مخالفت امریکا توافقات گازی ترکیه با ایران عملی بشه. آقای چالنگی، تصویب لایحه نسل‌کشی ارامنه در کمیسیون خارجی کنگره آمریکا به فرصتی در واقع طلایی برای اسلامگرایان ترکی تبدیل شده که همیشه خواهان گسترش مناسبات همه جانبه با ایران و کاهش همکاری‌ها با آمریکا بودند. حال مجموعه این مسائل، یعنی از طرف ناخرسندی ترکیه از امریکا بر سر پیکاکا و همزمان احتمال بالای تصویب لایحه نسل‌کشی ارامنه در کنگره آمریکا که از دید ترک‌ها به نوعی توهین به ملیت ترک محسوب میشه، داره ظاهری هم باشه ترکیه رو به ایران و سوریه نزدیک میکنه. البته در این میان برخی از سیاستمداران ترک به ویژه در جبهه ملی‌گرایان معتقدند روابط استراتژیک و همپیمانی با آمریکا موضوع ساده‌ای نیست که به آسانی اون رو مورد بحث قرار داد و عملی شدن چنین هشدارهایی به هیچ وجه در جهت منافع ملی ترکیه قرار نداره.
سپاسگزارم. با سپاس آقای علی جوانمردی در آنکارا. آقای سازگار، ترکیب جدیدی، اتحاد جدیدی در حال شکل گیری است؟ ایران، ترکیه، سوریه
علیه کردها، یعنی
علیه کردها و اساسا در اون منطقه؟
فکر نمی کنم، برای اینکه ترک ها در واقع یک توپ محکمی زدن و برای فعالیت پیکه که توپشون هم گرفت. نخست وزیر عراق گفتش که دیگه خودش شخصا تعهد کرد جلوی فعالیت اونها رو بگیره و امریکایی‌ها هم در واقع خواستن. ایران هم به نظر من اشتباه بزرگی میکنه اگر علیه کردها بخواد با ترک‌ها که یک دعوای تاریخی دیرینه دارن نزدیکشن. ما و کردها یا خودمون و کردهای بقیه کشورها از یک نژادیم، یک زبانیم، یک جنسیم. بی خودی نباید خودمون رو وارد یک دعوای چند صد ساله‌ای بکنیم که ربطی به ما نداره.
آقای نوری‌زاده، سفر کاندالیزا رئیس به منطقه رو داشتیم و احتمال به تأخیر افتادن کنفرانس بین‌المللی درباره صلح عرب و اسرائیل، این تأخیر رو میشه تعبیر کرده موفقیت ایران و سوریه برای کارشکنی در این مسیر؟
به هیچ وجه. من اعتقاد دارم که اولا این کنفرانس برگزار خواهد شد، حالا با احتمالاً یه هفته یا دو هفته تأخیر. مسئله این است که اساس و پایه مذاکرات اونطور که فلسطینی‌ها و عرب‌ها میخوان باید در برگیرنده همه قضایای خاورمیانه باشه. اسرائیلی‌ها معتقدند در این مرحله فقط باید روی مسئله فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها سخن گفت و در این حال اسرائیل نمیخواهد راه حل نهایی در اینجا بررسی بشه، در حالی که ابو مازن میگوید دیگه حرف برای مراحل اول و دوم تمام شده. مسئله بیت المقدس، بازگشت آوارگان، مسائلی است که باید بهش پرداخت. حرفی که خانم رایس زد به نظر من خیلی قابل تأمله. خانم رایس گفت این بار باید کاری کنیم که دولت فلسطین تشکیل بشه. ملت فلسطین مستحق داشتن یک دولت مستقل هستند و به نظر من تمام تلاش پرزیدنت بوش و خانم رایس بر این است تا پایان یافتن ریاست جمهوری پرزیدنت بوش، حداقل اگر دولت فلسطین هم تشکیل نشده، پرچم این دولت مستقل رو به اهتزاز درآید. این هدفی است که به نظر من در این کنفرانس مورد توجه سعودی‌ها الان یه مقدار ملایم‌تر شدن، اون صحبت اولیه‌شون یه خود کنار رفته و سوریه هم کارشکنی نمیتونه بکنه چون سوریه اعتباری ندارد در جهان عرب بعد از اینکه سعودی‌ها دستشون از پشت اسد برداشتن.
خب بسیار سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوریزاده در لندن، سپاس بسیار داریم از شما و خوشحالم از این که دیگه مدت هاست گله‌ای ندارید از گرم بودن استودیوی ما در لندن.
سپاس گذارم.
با سپاس بسیار از شما آقای دکتر سازگارا که با ما بودید، مهمانان چهارشنبه شب‌های ما. ایمیل های بسیاری ما دریافت کردیم، برای مهمانان برنامه های ما پرسشی دارید که مایل هستین در میون بذارید حتما برای ما بفرستین، چه برنامه های چهارشنبه شب‌ها و شب‌های دیگه هر شب هفته، تفسیر خبر، پرسش های شما رو ما با کارشناسان روزنامه‌نگارانی که در این برنامه شرکت میکنن در میون خواهیم گذاشت. با سپاسی دوباره از میهمانان امشب که نقطه نظرهای مستقل خود رو با ما در میون گذاشتن. این برنامه تفسیر خبر رو به پایان میبریم. برای شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید آرزوی روز و روزگار خوشی رو دارم. شب خوش.